Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
تحمل آدم به خاطر این درد باز هم بیشتر بشود. اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاهان جنوب زارشان میگیرد. در بندر خرد و خراب لنگ هنوز صدای جنگ مدام موج می آید با صخره‌های ساحل بیجاشو. کندوی امن جاشوی دریای فارس امروز جولانگه باد است. بادهای موزی مرموز سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم گربه در شب تاریک. باد خبیث جن سوار بر مرکب سفید موج در خشخ شاخه درخت یا تاریکی سوراخ متروک گور پیوسته در کمین نشسته است تا بومیان جنوب را به نفرین خود مبتلا کند و نفرین شدگان باد کافری جن در جنوب بسیار است. لنگه را بادها ویران کرد. نفوس لنگه یک روز 70,000 بود. در 13 خاکستان بزرگ لنگه امروز حتی شوره هم نمی روید. وزن شوی مرده بر خاک شوهرش گل کاسه چینی نثار می کند و چراغ نفتی بی نفت به یاد روشنایی.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام،
من پوریام و این قسمت 26 رادیو عجیبه. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، آیتیونز، اسپاتیفای و هر جایی که از طریق فید پادکست من خونده میشه، من رو پیدا بکنید و منو فالو. پیشنهاد می‌دم حتما از طریق این اپ‌های پادگیر منو بشنوید. چون کمک می‌کنه من بفهمم واقعاً چقدر شنیده میشم. اگر دوست دارید از من حمایت بکنید، میتونید از آدرس هایی باشه من وارد بشید و هر مبلغی رو که دوست دارید حمایت بکنید. هر حمایتی بکنید در جهت توسعه و بهبود پادکست قرار هزینه بشه. اما این قسمت قرار در مورد چی حرف بزنم من؟ قسمت جدید رادیو عجایب یا قسمت 26 رادیو عجایب در مورد اهل حواس. اهل حوا کیان؟ تو ادامه میفهم. اما یه چیزی که میخواستم بگم اینه که یه مدت طولانی من نبودم، یه عذرخواهی به همه بدهکارم، ببخشید، عذر میخوام که انقدر دیر برمیگردم، ولی امیدوارم پرکارتر از قبل با یه حال خوبتر از قبل بتونم براتون پادکست تولید بکنم و شما هم بشنوید. مردم جنوب و جنوب شرقی ایران، به ویژه مردم بندرها و جزایر خلیج فارس، یه باور عجیب دارن. اونا به روح‌ها و اجنه‌ها باور دارن. اونا این موجودات رو به شکل باد تصور میکنن و معتقدن که باد یا همون جن‌ها وارد بدن آدم‌ها میشن و اونا رو تسخیر میکنن و به کسایی که توسط این بادها هم تسخیر شدن باد زده یا هوایی میگن. حالا اگر ما دنبال سرنخی برای شروع ورود داستان بادها یا حتی زارها بگردیم، میرسیم به سال 1355، زمانی که برای اولین بار اسم زار و باد وارد تاریخچه ادبیات انسانشناسی ما در ایران شد. درست زمانی که غلام حسین ساعدی تو کتاب اهل حوا اومد در خصوص بادهای جنوب و مراسم به خصوصی که تو جنوب برگزار میشد، یعنی مراسم زار، کتابی رو منتشر کرد. دو سال بعدش علی ریاحی یک کتاب دیگه منتشر کرد به اسم زار و باد بلوچ که در خصوص آیین و رسوماتی بود که زارهای سیستان و بلوچستان داشتن انجامش میدادن. ساعدی تو کتابش در خصوص زارها مینویسه که اینکه شما کجای جنوب ایران باشید، برخوردتون با هر نوع باد و یا همون جنها متفاوت میتونه باشه. ساعدی میگه به طور کلی بادها در جنوب ایران به 7 دسته مختلف تقسیم میشن که شامل باد زار، باد نوبان، باد مشایخ، باد جن، باد پری، باد دیو و باد غول میشن که هر کدومشون هم ویژگی مخصوص خودشونه دارن. اونور ریاحی هم میاد بادهای سیستان رو به 5 گروه مختلف تقسیم میکنه. میگه که شامل زارها، بادها، جنها، دیوها و مشایخ میشه.
زار به عقیده مردم جنوب یک نوع بادی که وارد بدن مریض بود. طبق عقیده علما شو گفتن این یک نوع جنن که این اجانین در هوا پرواز نکردن، طیران در هوا شده و به هر کس مبتلا ببین متکد که عاشق کسیه بود، وارد بدن اون طرف هست و در نتیجه به اون مریض، به اون شخص بیمار کنه.
همونطور که گفتم اگر به تسخیر یه باد در میمدین بهتون میگفتن حوازته، ولی اگر چندین بار به تسخیر باد در میمدین و بعد درمان میشدین بهتون میگفتن اهل حوا. اهل هوا یه ویژگی خاص داشتن. اونا تا آخر عمرشون بادهای رام شده رو تو وجود خودشون دارن. یعنی شما یک ارتباطی با اون باد یا همون روح یا همون جن دارید. خب الان شاید بپرسید که خب این بادها رو چطوری رام میکنن؟ یعنی افرادی که تسخیر شده رو چطوری میتونن درمان بکنن؟ هر باد برای خودش یه پزشک مخصوص داره، یا بهتر بگم هر باد برای خودش یه جنگیر یا یه روحگیر مخصوص خودش داره. بذارید قبلش معنی تسخیر رو یه مقدار برای خودمون بشکافیم. اون چیزی که ما الان به عنوان فعالیت‌های مغزی اسمشون می‌ذاریم، تو گذشته و روزگاران قدیم معلول قدرت‌های موافق و تعبیه بودن. یعنی چی؟ یعنی که تو گذشته بدی و بیماری نتیجه تسخیر شدن ما توسط ارواح خبیثه و ارواح بد بودن. تنها راه درمان هم خارج کردن اون ارواح خبیثه از بدن فرد بیمار بود. حالا این کار چجوری انجام می شود؟ این کار از طریق روش های مثل نیایش، خواهش، تضرع، احترام، نزورات، اعراب، اعتراف و سرانجام دلجوی از خدایان تا یه سری مراسم ویژه انجام میشه. حالا شاید براتون جالب باشه که بدونی تو گذشته کسایی بودن که بیماری روانی داشتن، یه جورایی مورد احترام بودن حتی این آدم ها. چرا؟ چون این باور وجود داشت که این افرادی که داره بیماری روانی هستن در اصل نظرکردگان خدایانن و اگه قرار باشه این بیماری یا این نظرکردگی از بین بره، باعث خشم خدا میشیم و ممکنه به خودمون و اون فرد هم آسیب وارد کنیم. اینکه یه سری باور به روح و باد و جن و بازدگی دارن برنمیگرده به همین 100 سال و 200 سال گذشته، بلکه این باور از نخستین روزهای به وجود اومدن انسان وجود داشته و هست و همیشه تو جوامع اولیه اونو دید و هنوز هم تو میان بسیاری از اقوام سرزمین‌های آسیایی و آفریقایی این دیدگاه وجود داره. بذارید یه مثالی از یه قبیله بذارم تو کنگو. اونا معتقدن وقتی که کسی بیمار میشه، در واقع روحش از بدنش جدا میشه و دچار سرگردانی میشه این روح. تو این اوقات این اقوام و قبایل رو میارن به جادوگری تا بتونن اون روح سرگردان رو دوباره بگیرن و برگردونن تو بدن فرد بیمار. این جادوگران یا طبیبان حتی میارن دنبال این روح میگردن و اون روح رو توی یکی از شاخه های اون اطراف اون قبیله پیدا میکنن. بعد این طبیبان به همراه مردم قبیله دور این درخت جمع میشن و میرن جلوی اون درخت و قوی ترین مرد قبیله رو فرا میخونن. از قوی ترین مرد قبیله میخوان که اون شاخهی که روح اون فرد توش قرار گرفته رو ببره و همراه خودش به دهکده بیاره. کسایی که این کارو میکنن همیشه وانمود میکنن که آره حمل این ریشه سخته. حالا چرا؟ چون میگن که سنگینی روح فرد توش قرار گرفته و حملش رو سخت کرده. وقتی ریشه به آبادی میرسه، فرد بیمار رو میشونن کنار این ریشه و جادوگر شروع میکنه مراسم خودش رو با آیین جادویی خودش شروع کردن و کاری میکنه که روح قرار گرفته تو اون ریشه وارد بدن فرد بیمار بشه و حال اون خوب بشه. کلا بین جوامع مختلف باور بر اینه که ربوده شدن روح کلا کار شیاطینه. سر همین قضیه حتی تشنج و قش کردن رو تو چین به ارواح بدکاره نسبت میدن و میگن که این ارواح دوست دارن روح آدم ها رو از تو تنشون بیرون بکشن. سعدی در خصوص افرادی که تسخیر شدن یا بهتر بگم هوا زده شدن میگه که تسخیر شدن یا جن زده شدن به کسایی میگن که چنان تحت تأثیر افکار و عقاید قدرت‌های خارج از وجود خودشون قرار گرفتن که وادار به اعمال و رفتارهایی شدن که خارج از اراده اوناست. بعد خود سعدی استدلال میکنه که کامل ترین حالت تسخیر رو میشه تو اون دسته از بیماران اسکیزوفرنی دید. کسایی که تمام رفتار و کردارشون انگاری در اختیار یه موجود دیگه است. چیز جالب اینجاست که ما بیشتر تو فرهنگ ها تسخیر نسبی رو شاهدیم، نه تسخیر کامل. بعد خیلی جالبتر وقتی ما تو متون میگردیم، وقتی اسم تسخیر رو میبینیم بیشتر میتونیم اونو به هیستری نسبت بدیم. هیستری چیزی که تو علم روانپزشکی به افرادی گفته میشه که نشونه های استرابشون رو به نشانه های بیماری تبدیل میکنن و اونو به همدیگه ربط میدن. تا اینجا ما فهمیدیم که تسخیر و تسخیر شدن کلن چیه، ولی حالا سوال اینجاست که چطوری میشه دست چیزایی که ما رو تسخیر کردن راحت بشه. اینجا لازمه ما بیشتر در مورد طبیبان یا همون جن گیران بدونیم.
بابا زارم کسی این که قبلن بابایون مثل یه دکتر متخصص مریضی، یه دکتر بیماری، ولی این دکتر حتما باید بابای اون از ارث، مثل ارث برین باید از باباش ای چی مثلا براش مونده بود. دکتر محلی هم بذار حکیم باشی.
قوم شناسا تو آغاز قرن بیستم از واژه های شمن، حکیم، ساحر، ساحره، جادوگر برای نامگذاری افراد خاصی که با نیروهای جادویی سرکار داشتن و تو تمامی جوامع ابتدایی هم حضور داشتن استفاده میکردن. جالبه بدونید فقط مربوط به جوامع ابتدایی هم نیستن این آدم ها، بلکه تو جوامع متمدن هم میشه ریشه های شمنیسم رو دید. مثلا تو کتاب هایی بحث هایی در مورد شمنیسم هندی، ایرانی، آلمانی، چینی و حتی بابلی به خاطر شباهت هاشون وجود داره. اگر واژه شمن رو به هر جادوگر و ساحره یا اهل خلسه بگیم یه مفهوم بسیار پیچیده و گنگ و خلق میکنه. بنابراین به منظور اجتناب از اینکه برداشت های نادرستی شکل نگیره، بیاین کاربرد واژه های شمن و شمنیسم رو از هم جدا بکنیم و محدودشون بکنیم. اعتقاد بر اینه که شمن ها مانند همه پزشکان قادرن درمان بکنن و مانند همه جادوگران قدرت جادو کردن و معجزه کردن هم دارن. علاوه بر همه اینها اونا یه کار مهم دیگه هم دارن. اونا راهنمای روح مردگان به دنیای مردگانن. گاهن اونا کاهن، عارف و شاعرم میشن. اما در مقابل شمنیسم اینطوری نیست. وقتی لابلای مفاهیم دینی و مذهبی جوامع سنتی شما بگردید، یه ساختار ثابت رو میتونید براش پیدا بکنید. شمنیسم به معنی دقیقش عمدتاً یه پدیده دینیه که خاستگاهش برمیگرده به سیبری و آسیای مرکزی. در واقع این واژه از طریق زبان روسی از ریشه کلمه شمنتونگوزی به ما رسیده. تو سراسر این منطقه که تجربه خلسه‌آمیز یه تجربه دینی تمام عیار به حساب میاد و شمنها هم استاد بزرگ خلسن، برای همینه که بعدتر کسایی مثل ایلاده شمنیسم رو مساوی میدونن با فن خلسه. پس شمنیسم مساوی است با فن خلسه. حالا چطور یه نفر میتونه شمن باشه؟ اگه قرار باشه کسی شمن بشه، باید از سه راه به شمن شدن برسه. یک، احضار ناگهانی یا فراخوان یا انتخاب. دو، انتقال موروثی حرفه. و سه، تصمیم شخص یا تمایل قبیله به این که اون فرد بشه شمن، که این آخری خیلی کمتر اتفاق میفته. این که از چه روشی به عنوان شمن انتخاب میشید زیاد اهمیت نداره، بلکه نهایتاً شما زمانی میتونید بگید شمن شدید که تعالیم اون شمنها رو تموم کرده باشید. این تعالیم حالا چی هن؟ این تعالیم درست دو تا بچه دارن. یکیش اینه که شما بتونید بخش رویاها و الهامات یا همون خلصه ها رو توش استاد بشید، و دیگری یه بچه سنتی قضیه هست که باید متون شمنی کارکرد هر روح رو یاد بگیره. اصولا هر کدوم از این بچه ها توسط شمنهای پیر قبیله یا اینکه توسط خود اروا به شمنهای تازه کار منتقل میشه. ببینید، شاید به نظرتون خیلی احمقانه برسه این شمن و شمنیسم و این تو چیزا، ولی نباید درمانگری شمنها رو به یک جادوی پیش پا افتاده یکی بدونید. چون کاری که شمنها در طول تاریخ میکردن رو میشه در حد عملکرد روانکاوی فرویدی حسابشون کرد. امروزه ما وقتی بیماران و دیوانگان رو میبینیم تنها کاری که میکنیم اون رو به بند میکشیم، ولی تو گذشته شمنها همون کاری رو میکردن که الان شاید روانکاوا و روانشناسا میکنن. اونا رو به بند نمیکشن، بلکه راهی برای بهبود اونا پیدا میکنن. حالا بذارید یه تحقیق جالب رو براتون شرح بدم. یه گروه تحقیقات سوئدی میره سراغ یه قوم سرخپوست کوناما تو پاناما. این قوم یه سری مناسک عجیبی داشتن. اونا زمانی که میدن یک زن یک زایمان سختی داره، شروع میکردن یک مناسک شمنی رو اجرایی کردن. اونا با خوندن اورادی و وردایی باعث میشدن که حال اون زن که توی زایمان سخت بوده بهبود پیدا کنه. شمنها به این زن توضیح میدادن که دلیل این دردش الان به این بر میگرده که اون روحی که مسئول زایش انسان هاست دیگه حضور نداره، برای همین زایمان داره سخت انجام میشه. اونها یه قوم خیلی جالبه. اونا باور به تعداد زیادی روح دارن، باور دارن هر کدوم از این ارواح مسئول یک بخش حیاتیه. فرایند این مراسم خیلی جالبه. شمن این قوم میاد برای این زنی که آبستنه یا قرار زایمان بکنه شروع میکنه داستان گفتن و برای اون وردهای جالبی میخونه. توضیح میده که اون روحی که مسئول زاییدن انسانه الان گرفتار یه روح خبیث شده و در دنیای زیرین در چنگال این روح خبیث گرفتار شده. حالا شمن ما مجبور به دنیای زیرین سفر بکنه با خلصه خودش و اون روحی که مسئول زایش انسان هاست رو از دست چنگال این روح خبیث نجات بده و بیاره تا این زن بتونه زایمان راحت تری داشته باشه. شیوه جالبی برای بهبود حال یک زنی که داره درد میکشه، خیلی شبیه به یک نمایش میمونه برای بهبود حال یک فرد. حالا شاید عجیب به نظر برسه، ولی خیلی شبیه به کار روانکاوا. ولی بزرگترین اختلافی که شما میتونید بین شیوه درمانی شمنی و روانکاوی ببینید به این برمیگرده که تو حالت دوم یعنی روانکاوا همه کار واگذار میشه به شخص خود بیمار. یعنی روانکاو خوب کسیه که بیشتر زمان درمان رو ساکت بمونه، یعنی بیشتر زمان رو وقت این بکنه که اون بیمار تمام خصومت‌هایی که درون خودشه به بیرون و به دیگری یعنی اون روانکاو منتقل بکنه. تو هر دو مورد ولی یک چیز مشترکه، هر دو دارن یک تولید اسطوره میکنن. البته با این تفاوت که توی این قوم کوناها ما یک اسطوره کاملا شکل گرفته رو داریم میبینیم، که شاید ماها نشناسیمش، ولی افراد اون قوم میشناسنش و جادوگران صرفاً یا همون شمنها صرفاً دارن این رو تقلید میکنن و دوباره تکرار میکنن برای اون قوم. ولی بین روانکاوا همچین چیزی وجود نداره. چیزی که تو روانکاوا وجود داره اینه که فرد به خود فرد منتقل میشه که خودش برای خودش یک اسطوره‌ای بسازه و خودش رو با اون اسطوره نجات بده. شمنیسم و تسخیر شدن فهمیدیم. حالا بذارید برگردیم دوباره سراغ اهل اوا، بریم تو جنوب ایران ببینیم شمنهای ایرانی و مخصوصا شمنهای جنوب ایران کیا هستن و تو میان اهل اوا چه کارهایی میکنن. جنوب ایران همونطور که گفتیم هر بادی برای خودش یک پزشک یا یک جادوگر مخصوص خودش رو داره که با اسم اون باد خونده میشه. مثلا بابازار، مامازار، بابا نوبان، ماما نوبان. بعضی از بابا ماماها هر کدومشون میتونن با چندین باد در ارتباط باشن و اونا رو به بند بکشن و رام کنن. شاید جالب باشه که بدونید بین همه این ماماها و باباها یه سلسله مراتب خیلی خاصی وجود داره که منزلت هر کدوم از این باباها و ماماها رو بین اهل حوا نشون میده.
اتقام زار بالاخره وقتی که مریض یا درد شسته اول هر دکتر آره دکتر آره دردش معلوم نبود که چند دکتر اگه سالمن زیر نظر دکتر سالمن از طریق الهوا سالمن از دکتر که بیرون اون درد کند دوباره همو دردش تسخیص مصور با یه خود بالاخره کسی هست که احتقاطش نین کسی هست که احتقاطش هست لاشم درد کن سرم درد کن یک بار سرم این یک بار پام این یک بار دلم این یک بار کمر من درد کنم تو زیاد آنگو یعنی می تو نفهمم یعنی بگم درد چند بخاطر این از طریق الهوا باید این زار زیر بیارن.
مرتبه هر بابا یا ماما بر اساس شمار خونهای قربانی که تو مجالس بادزدایی خود خورده و میزان خیزرانهایی که در اختیار داره یا همچنین تعداد و قدرتهای بزرگی که باهاش تونست جنها رو تسخیر بکنه تقسیم بندی میشه. ببینید در مورد خیزران بهتون توضیح میدم، مراسم بادزدایی هم در ادامه بهتون توضیح میدم، ولی بدونید دیگه وقتی شما میتونید بگید که من در بالاترین مرتبه‌ام که بیشترین اکشن ها رو داشته باشید، این مواره در واقع نشون میده که قدرت جادویی این بابایه یا این ماماه در برابر بادا چجوریه و چقدر توانایی رو دارن که بادهای شریر رو بتونن به دام بندازن. بین تمام بادها یه بادی هست که از همه بادها خطرناک‌تره، اونم باد زاره که هم خیلی خبیثه و همین که شایع‌ترین نوع باد بین تمام ارواح و جنیانه. بیشترین مبتلایان اهل هوا هم گرفتار این نوع بادن. شاید جالب باشه که بدونید بین بادها، بادهای مسلمان و غیر مسلمان هم وجود داره. مثلا زارها همه کافر و غیر مسلمانه. مرکز اصلی زارها اصولا سواحل ایرانه. زار زمانی که وارد بدن یه فرد میشه باعث میشه که اون فرد مریض و بدون جون بشه. مثل بقیه بادها وقتی وارد بدن کسی میشه دیگه هیچ پزشک و درمانی هم برای بهبود حال اون فرد هم وجود نخواهد داشت. گفتم بادها چندین دسته هستن، ولی هر بادم برای خودش زیر دسته ها و گونه های مختلفی داره. مثلا همین زارها گونه های مختلفی دارن که هر کدومشون میتونه باعث به وجود اومدن یه جور ناراحتی خاص بشه. سادی میگه که زارها بیشتر از 72 نوع هن و بیشتر از 72 نوع تغییر حال رو میشه در زاران دید و برخورد باهاشون داشت. حامی قسمت رادیو عجایب کارنامه است. کارنامه یکی از سرویس‌های جدیده که دیوار معرفی کرده. ببینید من خودم ماشین ندارم و ماشین روندنم بلد نیستم. ولی میدونم که خرید و فروش ماشین یکی از سخت‌ترین کارهایی که میشه آدم بکنه. کلی هم دردسر داره. اگه شما قصد داشته باشین یه ماشین رو بفروشین، مجبورید که یه جورایی این ماشین رو تایید بکنید. یکی میگه اون لاستیکش کجه، یکی میگه رنگش رفته. برای اینکه بتونید همه اینا رو با اطمینان بالا انجام بدید، گاه هم پا میشید میرید سراغ یه تعمیرکار آشنا که اون بررسی بکنه و این حرف. هیچ تضمینی هم برای حرفش وجود نداره. اینکه حالا شب چی خورده باشه، با خانومش دعواش نشده باشه شب، و اینکه بچهش مثلا یه کاری نکرده باشه، مثلا اون یه ساعت قبلش یه اتفاقی براش نیفته باشه، خیلی تاثیر داره روی اینکه چجوری کارشناسی هم بخواد بکنه ماشینتون. ممکنه کلی هم اشتباهات زیاد داشته باشه و در آخر هم با یه ماشین خراب رو به شما بفروشه یا شما ازش بخرید. این باعث میشه که کلی ضرر بکنه. اما کارنامه که یه سرویس جدید از دیواره اومده این مشکل کاملا برطرف کرد. شما میتونید برید تو سایتشون و درخواست کارشناسی آنلاین بزنید و تو محلی که خودتون میخواید حضور اون کارشناس رو تعیین بکنید. کارشناس کارنامه میاد در اون محل و 435 بخش مختلف ماشین که شامل بخشی مثل رنگ و بدنه و مدارک هویتی و مدارک ماشین بررسی میکنه و حتی تا 20 میلیون هم ضمانت میده که این کاری که داره انجام میده کار درست و دقیقه. حالا اگه قصد دارید ماشینتون رو بفروشید یا یه ماشین رو بخرید، میتونید همین الان برید به لینکی که تو توضیحات این اپیزود قرار دادم و با استفاده از کد تخفیف 20% رادیو عجایب درخواست یه کارشناسی آنلاین. شروع تذکر شدن توسط بادها همیشه یه جوره. شما شروع میکنید به یه سری رفتارهای نابهنجار، رعشه، لرزه که نشون میده شما دارید تسخیر میشید. روانشناسا برای اینکه توضیح بدن بادزدگی چیه میگن این علائم در واقع نشونه های از جنونه و علائم زمانی ظهور میکنه که اون فرد بیمار در برابر فشارهای ناشی از تنش‌های زندگیش دیگه نتونسته تحمل بکنه و به صورت یک رفتار جنون‌آمیز اومده اونو بروز داده. همونطوری هم که قبلا گفتم ابتلا به هر زاری برای خودش یه سری علائم خاص داره. مثلا باد متوری با حمله قلبی شروع میشه، دینگ مارو با سردرد و یا چشم درد، بومریمو با کمردرد، موتوراژی با و دیکاتو با بی حرکتی در خود فرو رفتگی یا حتی اوتیسم خودش نشون میده. بعضی از زارها مثل زار تقلبی باعث میشه که افراد فکر کنن چیز عجیبی تو شکمشون وجود داره، یا مبتلایان به زار اومگاره حالت یک هیپومانیک رو از خودشون نشون میدن، تغییر خلق و خو، پرخوری، پر حرکتی، بعضی وقتا هم گریز از خونه، نشونهایی از علائم همیشگی این باداست. زار بومریوم تابلوی جنون کاملیه که زنان بعد از دعوا با همدیگه گرفتارش میشن، یا زار پپه به صورت تب، درد، سرفه و بازم بعد از دعوا و دلخوری ظاهر میشه. بابور که یه زار عربیه تقریبا هیستری سری شکله، و چین یاسه باد جنگلی و آفریقاییه که بعد از ترس ظاهر میشه. یکی از مشهورترین بازارهای بندرعباس میگه که بیشترین مبتلایان مراجعه کننده به زارها مبتلا هستن به یه زار خاص به نام زار موتوری یا به اصطلاح خودش اوماتاری یا اومگاره. زارم مثل بقیه بادا بیشتر میان افراد فقیر و زنان و بردگان سابق رایجه. زار به صورت یه روح وارد بدن یه شخص میشه و اونو بیمار میکنه. مراسمی که برای خلاص کردن این آدم از این شریک مزاحمش ترتیب میدن به عنوان عمل مجراتی نام برده میشه. بیست جالبم در خصوص مراسم زارها وجود داره، اونم اینه که شما نمیتونید تا زرتی مریض شدی پاشی بری بگی که آقا منو باد زده، بیا منو از شر این باد راحت بکن. برای یه سلسله مراتب وجود داره برای رسیدن به بابازارها و مامازارها و سایر بابا ماماها. داستان اینجوریه که اگه شما یه روزی مریض بشید، اول باید برید سراغ پزشک و طبیبای واقعی. اگر رفتید و دارو درمان جوابتون نداد، باید برید سراغ کیا؟ دانویسا. اگر برید سراغ دانویسا و اونا هم نتونن جوابی به شما بدن، در آخر شما رو حواله میدن به بابازارها و مامازارها. میگن که حالا باید برید سراغ اینها تا اونها بتونن شما رو درمان بکنن. نمیتونین یه راست بیاین تمام اتفاقای بدی که براتون میفته رو به بادها ارتباط بدید.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اعصابه، چون که اقوام ما هیچ کس زاری نبود قبولم بذارشونه. حتی که خودم 14 ساله هست سرمون، 14 ساله که اتفاق اومد. بعد از این رفتیم دکتر تهران، هیکو یعنی والا مشخص نین یعنی چند هندیم دکتر شیراز مشخص نیکه یه از دوندیم شگو مشخص نیکه. وقتی که بخو تام سبکترم، ولی اون وقتا نه. وقتی که بخو من اون که من شاف بخو یا چیزی یا روحی که خبر اخوم نبوده، به قول معروف خیلی همه جام در شکه، نمیشه تو نفسم در نشم، نفسم خیلی سنگینه. وقت زارت دست پای چپ میده، تقریبا از کف پای ما سرعت مثل تیله بود که به سر میده، بعد دخور از خون نین. وقتی که رید دیگه به قول معروف تو فکر کنم که غشم کرده، هیچ چه نفهم چی بوده چی نبوده، چه به سرم بوده چه به سرم نبوده. به قول معروف چشم من خیلی تاره و نوگینه، خیلی خرس زدن چشمم. وقتی که بادره دیگه خیلی صبح کبم، زیاد صبح کبم، خیلی فکر کنم که داخل زمین نام ایتو
مراسمی که باباها و ماماها برای بادزدایی هم انجام میدن اصولا به دو تا شیوه انجام میشه. شیوه اول بادزدایی پایاس. تو بادزدایی پایا اینجوریه که اون فرد بیمار کاملا شفا پیدا میکنه و به حالت عادیش برمیگرده و میتونه برگرده به گروه اجتماعی خودش و زندگی عادی خودش رو از سر بگیره. اما دومین نوع بادزدایی یه بادزدایی خیلی خاصه، نوعی که اهل حوا رو تشکیل میده. اسم نوع دوم بادزدایی رو میگن بادزدایی گشتاری. تو شیوه گشتاری یه اتفاق خیلی بزرگ تو شخصیت و حالتهای بیماری اون فرد رخ میده. هویت اون فرد به کل تغییر میکنه. بیمار یه هویت جدید با اون روح و باد تسخیر شدهش پیدا میکنه. چرا؟ چون هویت با هم دیگه گره خورده. بعد از پیوند این دوتا با هم اونا یه هویت اجتماعی جدیدی برای خودشون پیدا میکنن. هویت اجتماعی که برای خودش جامعه خاص خودش هم داره. این گروه اجتماعی جدید همه اعضاشون رو گروهی تشکیل میدن که درمان یافتن و همشون از طریق بادزدایی گشتاری هم درمان پیدا کردن. خیلی جالب هم هست که بدونه این آدمایی که از طریق بادزدایی گشتاری حالشون بهتر شده تبدیل میشن به افرادی که بهشون میگن خیزرانهای باباها و ماماها، افرادی که عضوای شرکت کننده تو مراسم بادزدایی هم میشن. اونا تو آیین تسخیر روح شلاخ‌های نمادینی هم برای خودشون. اونها قادرن که بادها رو مثل برده‌های خودشون استفاده کنن. بذارید یه جالبم در مورد بازارها و مامزارها بگم. بازارها و مامزارها بین باد سیاه که باعث جنون میشه و باد سرخ که قابل درمانه تمایز قائل میشن. باد سیاه شخصو به تسخیر جن و شیاطین در میاره و اونو مجنون یا دیوانه میکنه. برای معالجه‌ام باید این جن رو از تن اون فرد خارج بکنن. در واقع جن در زمره ارواح زار قرار نمیگیره. خیلی جالبه بدونید. خیلی فهم میکنن زارها و بادها در واقع از دسته جنیانن، ولی بیشتر از دسته ارواحن نه جنیان. چیز جالب دیگه که وجود داره اینه که بازارا تأکید میکنن که به معالجه این افراد هم نمیپردازن. معمولا افرادی که میان سراغ کسایی که توسط بادهای سرخ گرفتار شدن افرادی هن که قدرت شفاعت نزد خدا رو دارن. اونا مردان دینن و ادعا میکنن که میتونن با رفتن پیش خدا و طلب مغفرت کردن برای اون فرد بیمار جن رو از وجود اون فرد رها بکنن. بیشتر اوقات یا این فرد توسط اون افراد درمان میشه یا واگذار میشه به چرخه پزشکی. برخلاف این گونه افرادی که توسط ارواح زار تسخیر شدن نیرو و قوای جسمی خودشون از دست نمیدونن و تبدیل به آدم مجنون هم نمیشن. اونا هنوز آدم اجتماعی هن و هنوز هم میتونن عضو مسئولیت پذیر جامعه هم برای خودشون باشن. شخص تسخیر شده توسط بادها از این رنج میکشه که اون روح وارد بدنش شده و خواسته های خودشو داره و همین علت اون فرد نمیتونه بدون برآورده کردن خواسته های اون باده آروم بگیره. پس باید یه راهی پیدا بکنه تا خواسته های اون باد برطرف بشه. برخلاف باد سیار یا همون جنیان، ارواح زار رو فراری نمیدن، از بدن افراد بیرون نمیکشن، بلکه اونا رو راضی و رام میکنن. کلی بادزدگی یه حادثه روانیه، اتفاقیشون کابوس عمل میکنه و رشدم پیدا میکنه. یه کابوس که شاید ترسناک و ناراحت کننده باشه و باعث بشه روح فرد دچار مشکل زیادی بشه، ولی باعث میشه که جسم فرد به حرکت در بیاد. همین باعث میشه که طرف از این اتفاق لذت ببره، از اینکه باد زده شده لذت ببره. برای همینه که زار رو نوعی از خود بی خود شدن میدونن. خیلی ها اونو شکستن و قروخ شدن جسم از حیطه خاک و استخوان و اتصالش به سرزمین دیگهی که سرشار از روح و روحیت میدونن. شاید جالب باشه بدونید که زار رو تو هر جای دنیا یه جور صدا میکنن، حتی اجراهای متنوعی را هم میطلبه. تو ایران وقتی اجرا رو به دریا باشه اونو زار میگن، وقتی بر روی زمینی از شن و چشمنداز وسیع باشه بهش گوات میگن، انگامی که با قله‌های برف و زمین‌های برفی محشور شده باشه پرخانی نامیده میشه. زار سواحل جنوب، گوات بلوچستان، پرخانی ترکمن صحرا، سه اجرای متفاوت زاره که جوهره گونه های مختلفی از تعلقات این نمایشه. زار در واقع تو برخی از مناطق مثل بوشه به طور کلی از بین رفته و فقط به صورت محدود تو جزایر خارک هنوز برگزار میشه که تحت عنوان شیخ فرج ازش نام برده میشه. تو استان هرمزگان هم چه تو بندر لنگه، جزایر قش، هرمز، بندر عباس و میناب تغییرات زیادی نسبت به نیم قرن گذشته پیدا کرده. اعتقاد و مراسم زار از چیزهای مشترکه که بین ساکنان کشورهای بسیاری به ویژه تو آفریقا و خاورمیانه وجود داره. شباهت بسیاری بین اعتقادات به زار و نحوه برگزاری مراسم در کشورهای مختلفی مثل ایران، سودان، اتیوپی، مصر و عربستان وجود داره. کشورهایی که شاید الان خیلیشون با همدیگه مرز مشترک جغرافی نداشته باشن. و حتی تو عصر حاضر لزوما رابطه نزدیک فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با هم نداشته باشن. ولی حضور قالب سیاه‌پوستان در قالب رهبران زار از دلایل اینه که بدونیم این ابتلا، این رابطه بینشون وجود داره. انتشار زار دست مدیون دو تا چیزه: یک، تجارت برده، دو، مهاجرت افراد که میخواستن بیان به زیارت مکه. باعث شده که این مراسم بین کشورهای خاورمیانه‌ای پخش بشه. زار در واقع تو بعضی از کشورها به عنوان یه مراسم فرقه‌ای برگزار میشه. از ریشه های این فرقه اطلاعات کمی هم تو دسته، اما وجود اونا به واسط قرن 19 هم تو سودان و حداقل از قرن 18 هم در اتیوپی وجود داره. از نظر ریشه شناسی برخی از محققان اصطلاح زار رو نه از عربی بلکه از فارسی یا به طور معقولانه تری از اهمریک، نوعی زبان اتیوپیایی گرفتن. برخی دیگه معتقدن مراسم زار از قبایل ابتدایی شرق آفریقا اومده و در اصل ریشه در شمنیسم سیبری داره. خصوصیت زار در واقع از مکانی به مکان دیگه تغییر میکنه، چرا که ویژگی زار ارتباط زیادی به شرایط فرهنگی اون کشور داره. کسی که درگیر زار میشه دچار یه دوره بیماری میشه که درمان دارویی دیگه براش کارساز نیست. در این حالت تشخیص داده میشه که اون شخص دچار زار شده و بدنش توسط یه زار تسخیر شده. مدارک و شواهد زیادی وجود داره که نشون میده که سیاه‌پوستان آفریقایی که به عنوان برده به جزایر خارک اومده بودن آغازگر مراسم زار حداقل تو ایران بودن. مراسم با لحن موسیقی همراه با سازا و اعتقادات خاص سیاه‌پوستان با نوعی از فرهنگ و باوران ساکنین خجزایر اطراف جنوب ایران آمیخته میشه و در کنار دیگر مراسم خارکیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار میشه. بومیان خارک برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن میان از دهل که نماد شیخ فرجه طلب درخواست کمک میکنن و برای برآورده شدن حاجتهایشون رو به عنوان نذر مراسم لیوا برگزار میکنن. بومیان خارک چنان از این ساز صحبت میکنن و به اون احترام میگذارن که تصور میشه در موارد مشخصی اون شخصی خاص و داره قدرت معنوی سخن گفتنه. ارتباط میان انسان و تب تو آفریقا میشه یه موضوعیه که همیشه میشه توجه کردش. این ارتباط از طریق مهاجران آفریقایی به جزایر خاک منتقل شده. یکی از منابع بسیار ارزشمندی که در مورد تاریخ مراسم شیخ فرج میشه داشت اینه که بریم سفرنامه نیوبور رو بخونیم. سروان کارستن نیوبور تو سفرنامه خودش تو سال 1765 میلادی می‌نویسه که از کافرهای آفریقایی که به صورت برده تو خارک فروخته می‌شدن بیشترشون مذهب خودشون حفظ کرده بودن. کافرها برای شخصیت مذهبی بزرگ خودشون یعنی شیخ فرج بنای کوچکی ساخته بودن. مراسم مذهبی اونا بیشتر عبارت بود از رقصی که با تبر و سازهای بدوی دیگه همراه بود. بنا به نوشته نیوبور کافرهای آفریقایی به صورت برده به این جزیره اومده بودن و از مروجان مراسم شیخ فرج بودن. تحقیقات خیلی وسیع هم تو زمینه منشأ و مبدأ آیین زار بین اروپاییان قبلا انجام شده. لو فوربونیوس معتقده که منشأ زار از ایران میاد. دلیل فوربونیوس بر اینه که خصوصیات مشترک فرهنگی ایرانیان و مردم شمال شرقی آفریقا و سودان اونو متقاعد کرده که زار تجلی نظام باستانی باورها و معتقدات ایرانیه که به حبشه و دیگر ممالک آفریقا سرایت کرده. انریکو چرولی میگه که زار از زبان امهری، زبان رسمی اتیوپی، به زبان عربی وارد شده و عقیده عمومی به وجود جنیه به نام زار که از حبشه به جهان اسلام راه پیدا کرده. عقاید مشابهی هم در مورد جنی که موقتاً در وجود بعضی از افراد انسانی حلول میکنه در کشورهای مختلف اسلامی و آسیایی و آفریقایی هم دیده میشه و نامهای مختلفی داره. تو نیجریه اونو بهش خوری میگن، در مالایا اوموک، در حبشه زار که منشأ غیر سامی هم داره و از نام خدای آسمان در مذهب شرک کشی هم گرفته شده. این خدا تو دوران شرک و بعد از مسیحی شدن حبشه به صورت یک موجود فوق بشری و دارای قدرت متوسط ظاهر میشه و از حبشه مسیحی به عالم اسلام هم راه پیدا میکنه. جالب باشه بدونه که تغییر مدرسی به امکان وجود یه منشأ دوگانه ایرانی آفریقایی برای زار اشاره میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه کلمه بسیار قدیمی زار تو زبان فارسی امروزه به معنی ضعیف و ناتوان به کار میره. مدرسی میگه که وقتی که ملوانان سیاه‌پوست وارد ایران شدن و با رسم و رسوم ایرانی هم آشنا شدن، اسم زار رو آوردن به مراسم خودشون تعلیق دادن و تعلق دادن. تو سودان این آیین تو میان سودانی‌های شمال بنا نهاده شده و انواع گوناگونی با همین نام تو مصر، اتیوپی، سومالی، تو میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و جنوب ایران هم اجرا میشه. حالا این چیز جالبم بهتون بگم، تو میان اقوام جنوب حبشه علاوه بر اینکه مناسک احسان انجام میشده، یه سری مناسک دیگه هم انجام میدادن. تی اون اونا روح شریر رو وارد میکردن به بدن افراد و میخواستن که اون فرد قدرت پیشگویی پیدا کنه. تو مصر این مراسم به احتمال زیاد هم مراسم زار از قرن 19 هم شروع شده. کلمه زار در عربی به عنوان شوم هم اومده. در عمان کلمه زیران رو که به صورت جمع زاره رواج داره و به یه قومی گفته میشه. در مکنس مراکش تو میان انجمن اخوت حمدشاه درمان انواع بیماری از تسخیر وسیل ارواح و جنهای ماده وجود داره. اعضای این کیش به روحی به نام لعلعایش قندیشا معتقدن و بر اساس افسانه خودشون میگن که این روح در طول حالت خلسه از مکانی تو پادشاهی سودان به مراکش آورده شده. جالب بدونه که قندیشا به عنوان ملکه مادر در پادشاهی مرو باستان نامگذاری شده بوده و حتی بهش کندس هم میگفتن که تلفظ اون تو شمال سودان به نام کندساست. یافتها نشون میده که بادها از آفریقای سیاه و عربستان اومدن. چرا؟ چون نشونه های بارز اون رو میتونیم به باباها و ماماهای سیاه پوست ربط بدیم. از طبل‌های آفریقایی که توی این آیین در استفاده میشه هم میتونیم یاد بکنیم. البته بادهای هندی و فارسی هم وجود دارن، ولی اهمیتشون به اندازه بادهای سیاه نیست. این بادها قبل از رسیدن به سواحل ایران، شاید هم در همین سواحل ایران محتوای اسلامی پیدا میکنن و بعضی از اشعار و وردهای جادوی آفریقایی با اشعاری در مهد پیامبر اسلام ترکیب میشه. به ویژه محرمات اهل هوا با محرمات اسلامی خیلی شباهت پیدا میکنه. برخی اعتقادات عامیانه ایرانی مثل جن و آل با این آداب هم آمیخته میشه و حتی بعضی از داستانهای صوفیه هم به بزرگان اهل هوا نسبت داده میشه. همین جاست که بادهای مشایخ و مراسم پرخانی ترکمن صحرا دیده میشن. پرخانی رو میشه یه جور اجرای متفاوت زاردونست که در ترکمن صحرا برگزار میشه. پرخانی یا پریخونی ترکمن صحرا حاوی جنبه‌های ویژه‌ای از روان درمانیه. ریشه عمیق هم تو شمنیسم سیبری داره. در حکم روحانیان آغوسا پیش از اسلام بودن. اونا با اجرای آیین ها و رقص های ویژه بر بالا بلندی ها و خوندن ورده و ذکر ها میدن با روح نیاکان خودشون ارتباط برقرار میکردن و از اونا درخواست میکردن که بیمار روحی اونا رو شفا بده. اونا هم میخواستن که این روح پرید رو از بین ببره و از این حرف ها. این آیین بعد از اسلام به پرخانی معروف شد و پرخانان به نوعی کار شمنا رو اومدن ادامه دادن. اما مضمون آیین در حالی از اعتقادات اسلامی قرار گرفت. با گرویدن آغوس ها به اسلام بسیار از این بچه های آیین شمنیست از بین رفت و تجزیه شد و به نمونه های متنوعی از مزامین اسلامی هم تغییر کرد و برای اونا شکل پیدا کرد. اونا چون از جنها و پریها و ارواح خیر یاری می ترویدن، پریخان نامیده می شدن. تو اساطیر سیبریایی یه چیز جالب وجود داره در مورد شمنها. گفته میشه که خداوند بعد از اینکه اولین شمن رو آفرید، اومد برای آمیزش و بچه دار شدن این شمن یک روح مهندس، یعنی یک پری رو درون یک بطری محبوس کرد و برای اون فرستاد. حالا اگر داستان پریها و شگردهای پریخانی و پرخانی رو بدونید، میدونید که اونا ادعا میکنن یه شیشه جادویی دارن و ادعا میکنن یه پری رو محبوس کردن. اصطلاح در شیشه کردن پری یا در شیشه نگه داشتن پری از اینجا وارد ادبیات فارسی میشه. این پایان داستان اهل حواست. من براتون یک مقدار ریشه شناسی کردم، بهتون گفتم تسخیر و تسخیر شده از کجا میاد در ابتدا، زارها بادها کی هستن، اهل حوا کی هستن، در کدام مناطق ایران دیده میشن، نمونه هایی که تو سراسر دنیا دارن چه جوری هست و حتی میشد خیلی موضوعی دیگه هم بهشون پرداختم، به موسیقیشون پرداخت، به خصوص اینکه الان تو یک سری از بخش های کشورهای عربی هنوز زار وجود داره ولی دیگه از اون شکل اجرای جنگیری خودش خارج شده و تبدیل شده به یک اجرای موسیقی و تبدیل شده به زار در موسیقی، یعنی یک جنبه موسیقیایی برای خودش پیدا کرده که من حس کردم واقعا زیادی به ارتباط به موسیقی به پادکست هم نداره، برای همین بهش نپرداختم. اما در مورد خود زارها و بابا زارها و ماما زارها اگه بخوام چیزایی بگم خیلی حرف برای گفتن هست. فقط اینقدر بهتون بگم که همون قدری که باور به دعا نویسی و جن زدگی و این حرفا هست، به بازارها و مازارها اعتقاد هست. حتی بخورهایی که اینو استفاده میکنه انرون شما برید بگردید با قیمت نجومی به فروش میره. اعتقادات به اینا خیلی زیاده. اگه کسی به جنوب ایران سفر کرده باشه باید حداقل نزدیک 15-16 میلیون تومان پول بده تا یه بازار یا مازار رو بتونه ببینه. آدمای خیلی خاصین، همه دیده نمیتونن پیداشون بکنن، باید بگردید دنبالشون. ما حتی یک زمانی یک لایوی داشتیم توی کست باکس که یک فردی داشت در مورد ارتباطش با یکی از این مازارها میگفت و توضیح میداد که این مامازار کیه، چه اتفاقی براش افتاده و اهل جنوبم بود. امیدوارم اگر میشنوه شیما دوستاش در مورد این موضوع کامنت بذاره، دوستاشم در مورد صحبت های اونم استفاده بکنم تو این پادکست، ولی چون خودش رو نمیتونم پیدا کنم ندونستم چه چیزی رو بذارم. یه عذرخواهی من بدهکارم به همتون بابت تأخیری که تو انتشار این اپیزود داشتم. یه مقدار حال روحیم اوکی نبود برای تولید این پادکست. خیلی دوست داشتم تولیدمو سریعتر انجام بدم، خیلی دوست داشتم کارهای بهتری رو انجام بدم، ولی خب جمع جور کردن حال بعد یکم سخته، آماده شدن نشستن پشت میکروفون سخته. من امیدوارم الان حال روحیم اوکی تر باشه بتونم با قدرت ادامه بدم و تولید پادکست رو انجام بدم. اگر تا الان از من انتقادی داشتید یا پیشنهادی داشتید حتما برام کامنت بذارید. اپیزود بعدی رو سعی میکنم حداقل تا قول دو اپیزود جدید بهتون میدم از همینجا که توی بهمن حتما منتشر میشه و حتما هم خواهید شد. پیشا پیش دم همتون گرم که تا اینجا شنیدید و یه خبر خوبم بهتون بدم. یک پادکست که نمیشه گفت، میشه یک مجموعه داستانهای کوتاهی و مجموعه داستانهای کوتاه ترسناکی رو قرار از سمت رادیو عجیبه بشنوید که من به زودی معرفیشون میکنم. هر شب که نه، ولی هر هفته یک اپیزود خواهد داشت، یک داستان کوتاه ترسناک رو قرار من براتون روایت بکنم و شما بشنوید. و اینکه دمتون گرم دیگه، بازم تا اینجا من شنیدید، کم و کسری بود، ببخشید به بزرگی خودتون. شب و روز بر همتون خوش، هر جا که هستید موفق باشید، بدرود.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.